رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم قدیر مشرف و رویا زمانی برنامه خبری شنبه 25 مایه اگست پیشکش میکنیم. در ایالات متحده هیچ کسی فراتر از قانون بوده نمیتونه، حتی رئیس جمهور. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم، اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. محمد حنیف حتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، روز شنبه با نشر استعفانامه از سمتش کنار رفت. آقای حتمر در استعفانامه اش دلیل کنارگیری خود را از مقام مشاوریت امنیت ملی، اختلافات جدی با سیاست ها و روش های سطح رهبری دولت در عرصه حفظ و تحکیم وحدت و اجماع ملی، تامین صلح و امنیت، مدیریت سیاسی و امور انتخابات عنوان کرده است. اما در این استعفانامه محمد حنیف حتمر به صورت واضح تذکر نداده است که آیا او با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اختلاف داشته است و یا با سایر مقام های حکومت وحدت ملی. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، لحظات قبل در صفحه تویتر خود نگاشته است که رئیس جمهور غنی حمدالله محب، سفیر افغانستان در ایالات متحده، را در پست مشاوریت امنیت ملی گماشته است. یک مقام پیشین ایالات متحده می گوید که صحبت‌های اخیر میان مقامات آمریکایی و گروه طالبان شرایط را مساعد کرده که ممکن منجر به آغاز مذاکرات صلح شود. کریستوفر کلندا که در افغانستان نیز وظیفه اجرا کرده و سپس به حیث مشاور وزارت دفاع آمریکا ایفای وظیفه نموده است، به صدا آمریکا گفت که تا هنوز گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان در سطح بالا صورت نگرفته است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
کریستوفر کلندا که حال در قسمت گفتگوها با گروه طالبان نقش بازی میکند، گفته است که در گذشته هم واشنگتن، کابل و هم گروه طالبان خواهان مذاکرات صلح بودند، اما شرایطی که آنان برای روند مذاکرات بر یکدیگر میگذاشتند، طرف مقابل نمیتوانست آن را عملی کند. اما حال که صحبت میان مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان در هماهنگی کامل با حکومت افغانستان صورت گرفته است، به گفته این نظامی پیشین آمریکایی ممکن موجب آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان شود، زیرا به گفته وی فقط افغان‌ها می توانند به مشکلات فائق بیایند. آقای کلندا در پاسخ به سؤال دیگری که آیا خروج قوای آمریکایی از افغانستان برای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قابل قبول خواهد بود، گفت که اگر تهدید دهشت افغانی از افغانستان متوجه آمریکا نباشد، دلیلی وجود نخواهد داشت تا قوای ایالات متحده در آن کشور باقی بماند.
در پی آتش‌سوزی در هتل در مرکز ایالت هیلانگ جیانگ در شمال شرق چین، کم از کم 19 نفر جان باختند. بر مبنای گزارش‌های ارسال شده، در آن حادثه که صبح روز شنبه به وقت محل اتفاق افتاد، 18 نفر دیگر نیز مجروح شده و 70 نفر را گروه امدادرسان از محل حادثه بیرون کشیده به مکان امن منتقل کردند. با گفته مقامات دلیل این آتش‌سوزی تحت بررسی قرار دارد. در اثر انفجار یک بایلر آب در شهر مشهد ایران، یک ساختمان نشست کرده و 10 تن را هلاک ساخته است. مقامات صحی ایران گفتند که در آن رویداد 5 تن دیگر نیز مجروح شده است. 6 تن در هنگام رویداد پس از فروریزی ساختمان دو طبقه جان باخته و 4 تن دیگر پس از رسیدن به شفاخانه درگذشتند. بسیاری ایرانی ها از بایلرهای گازی استفاده می کنند و در مواقع مشابه نشأت گاز، انفجار آن و عدم توجه به اقدامات ایمنی دلیل همچون رویدادها تلقی شده است. ایران گفتگوهای خود را با روسیه روی ایجاد یک دستگاه جدید هسته‌ای اثر گرفته است. رضا اردکیان، وزیر انرژی ایران، روز شنبه با بیان این مطلب گفت که آن دستگاه قادر به تولید 3000 مگاوات برق خواهد بود. شبکه خبری تسنیم گزارش می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در این اواخر ظرفیت تولید 1000 مگاوات برق اتمی را دارا می‌باشد. یک دستگاه تولید برق اتمی ساخت روسیه در بوشهر ایران فعال است. روسیه در سال 2014 توافقی را با ایران امضا کرد که بر اساس آن قرار است مسکو 8 ریاکتور دیگر را نیز در ایران بسازد. مقام‌های صحی ایتالیا کارمندان صلیب سرخ یک کشتی گارد ساحلی آن کشور را بررسی می‌کنند که چندین روز به این طرف با 150 مهاجر در ساحل جزیره سیسلی لنگر انداخته است. رسانه‌های ایتالیایی روز شنبه گزارش دادند که مقام‌های صحی می‌خواستند وضعیت حفظ و صحه را در داخل کشتی بررسی کنند. در چند سال اخیر حدود 600 هزار پناهجو پس از آن که از آب نجات داده می‌شدند به ایتالیا انتقال داده شدند. وزیر داخلی ایتالیا تاکید کرده است که مهاجران را از کشتی ساحلی اجازه دخول به خاک آن کشور نداشتند، مگر اینکه کشورهای اروپایی به پذیرش آنان توافق کنند. تا کنون هیچ کشوری برای پذیرش آن مهاجران درخواست نکرده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت دفاع روسیه میگوید که جنگجویان در ولایت تحت کنترل شورشیان در سوریه برای حملات سلاح کیمیایی آمادگی میگیرند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
آن وزارت در اعلامیه روز شنبه خود نگاشته است که کمیته آزادی لواند با این هدف گرفتن غیر نظامیان در ادلب میخواهد حکومت سوریه را متهم سازد. منابع اردوی سوریه گفتند که شورشیان کانتینرهای حاوی کلورین را به یک شهرک در ادلب انتقال داده و سپس آن را به قریه‌های نزدیک بردند. نظامیان روسی این را هم ادعا می کنند که یک قراردادی بریتانیایی شورشیان را برای انجام حمله با سلاح کیمیایی کمک می کند. این اعلامیه چند روز پس از آن به نشر می رسد که جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، حکومت اسد را به استفاده سلاح کیمیایی هشدار داده، تعهد کرده است که حکومت سوریه پاسخ آن را دریافت خواهد کرد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. دیدبان حقوق بشر میگوید که در میان 30 غیر نظامی اختطاف شده توسط گروه داعش در جنوب سوریه 16 کودک نیز شامل میباشد. این گروه حقوق بشری میگوید از اینکه تندروان از اختطاف شوندگان برای چانه زنی در مذاکرات با حکومت سوریه و روسیه استفاده کردند، آن را جنایت جنگی عنوان میکنند. در یک حمله چند جانبه، جنگجویان در 25 ماه جولای حملات انتحاری را در قریه سویدا انجام داده و پس از آن 30 فرد ملکی را به خود ربودند. یک زن در اسارت جان باخته و دو زن دیگر به گفته دیدبان حقوق بشر موفق به فرار شدند. کارشناسان آمریکایی اعلام کردند که کشمکش‌های پیش آمده میان ایالات متحده و چین بر سر تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاها و اقلام چینایی تأثیرات چشمگیر بر بخش انرژی و صنعت کشتیرانی ایالات متحده خواهد گذاشت. با گفته این کارشناسان، به دلیل میزان بلند تجارت میان چین و ایالات متحده، تعرفه‌های گمرکی جدید نه تنها بر صنعت کشتیرانی آمریکا، بلکه بر تجارت به وسیله کشتی در جهان نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. در بخش انرژی نیز چین حدود 15% گاز مایع مورد نیاز خود را از ایالات متحده وارد می‌کند و پیش بینی می‌شود که تعرفه‌های جدید بر افزایش قیمت گاز مایع نیز تأثیرگذار خواهد بود. و خبر آخرم این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که تعهد و تصمیم ترک‌ها ضمانت کننده مبارزه با حملات اقتصادی علیه ترکیه است. این نخستین اظهارات آقای اردوغان در چند روز اخیر پس از بحران ارز در آن کشور میباشد. ارزش لیره ترکیه در سال روان 40% نزول داشت که نگرانی سرمایه گذاران را در مورد پالیسی کنترل ارزش پول حکومت آقای اردوغان ایجاد کرده است. رئیس جمهور اردوغان تورم پولی را در ترکیه جنگ اقتصادی عنوان کرده و واشنگتن را به هدفگیری ترکیه روی سرنوشت اندریو برانسون، کشیش آمریکایی، متهم می‌کند که به اتهام دهشت افغانی در ترکیه محاکمه شد، اتهامی که برانسون آن را رد کرده است.
و اما دوست عزیز، قبل از اینکه بخش خبرهای برنامه را به پایان ببریم، خوب است از آقای مشرف در رابطه با بازی‌های آسیایی در اندونزیا بپرسیم که در حدود یک هفته از آغازش می‌گذره. آقای مشرف، شما نگفتین که دستاورد تیم‌های اولی که کدام تیم‌ها اشتراک داشتن و دستاورد اسناد اقامت چی بوده؟
بله آقای صفی، بازی‌های آسیایی 2018 در اندونزیا، چون که شما گفتن در دو شهر از این کشور که یکی جاکارتا هست، برگزار شد. هفته گذشته رسما افتتاح شد با توسط خود رئیس جمهور از این کشور. تمام کشورهای آسیایی در این بازی‌ها شرکت کردند. هر دو سال بعد این رقابت‌ها برگزار میشه. خب معلوم‌دار افغانستان، ایران، چین، پاکستان، هند، ژاپن، اندونزیا، ویتنام، این کشورهایی هستند که اینا همشان و کشورهای دیگه که از ذهن ما فعلا همشه یاد کرد در این رقابت ها شرکت کردن و تمام بازی های المپیک و اتلتیک شامل ازی است، دوش، آبازی، وزنبرداری،
کشتیرانی، ورزش های مختلف رزمی،
تکواندو، کانفو، جودو و تایی و همه ازی بازی ها داری رقابت ها شامل است. و خوشبختانه از افغانستان هم تیم داری شرکت کرده بود، هم در بخش تکواندو و هم در بخش دوش. تا جایی که من از صفحات فیسبوک ریاست المپیک و همچنان از مربی تیم ملی تکواندو صفحات المپیک از اینا رو ما تعقیب کردیم، تا به الحال از بازیکنهای ملی پوشای افغان که در این رقابت ها شرکت کردن هیچ کدامشان نتانستن که مدال طلا یا نقره بگیرن. تنها ما به یک مدال نقره در ورزش تکواندو دست یافتیم،
نقره هم برونز،
ببخشید، مدال برونز، بله، که هم در روز اول عید بود. و ما به خاطر دارم که یک تن از اعضای المپیک افغانستان نوشته کرده بود که با تمام مسائلی که در افغانستان میگذرد، با گرفتن از این مدال برونز عید ما دو عید شد. ما تنها افغانستان تنها تانسته که در اینجا به یک مدال برونز دست بیافه. اما بد نخود بود آقای اصفی که بگویم که یک رقابت بسیار تنگاتنگ برای کسب مدال، خب افغانستان خودش تلاش میکنه که حداقل یک مدال یا دو مدال بگیره، ولی کشورهایی هستن که اونا میخواین که با کسب بیشترین مدال مقام اول در اینجا بگیرن، ماله. که او دو کشور در این رقابت ها چین و ژاپن است. من به خاطر دارم هفته گذشته وقتی که مسئول المپیک یا رئیس المپیک ژاپن در این رقابت ها صحبت میکرد، او پذیرفت که شاید در این رقابت ها نتونن که از صد چین بگذرن، با توجه به آمادگی و کارکردگی که چین در این رقابت ها داشته.
چون چین نه تنها در سطح آسیا بلکه در سطح جهان ورزشکارای
خصوصا در بخش آب‌بازی و جمپ داخل آب، من در مثالایی که تعقیب کردیم هیچ کس نتونسته که از چینایی ها ببره. آقای صوفی بد نخود بود که رقم مدال ها را هم بگویم که بله. چین تا به حال 72 طلا، 51 نقره و 30 برنز به دست آورده و با مجموعه 153 مدال در صدر جدول مدال آوراست. و ژاپن با 34 طلا، 31 نقره و 44 برنز و 109 مدال در کل جایگاه دوم داره. جمهوری کره جنوبی جایگاه سوم داره. ایران با 34 مدال در کل که 14 طلا و 11 نقره و 9 برنز است جایگاه چهارم داره. و هند جایگاه هشتم داره که 7 مدال طلا داره، 5 نقره و 17 برنز و در کل 29.
بله، به نظر شما در این بازی ها چانس افغانستان بیشتر در کدام رشته خاص ورزشی هست؟ در گذشته هم بوده و حالی هم هست.
یک چیز را که به اثبات رسید آقای یوسفی وی بوده که در همچون رقابت ها بازی های انفرادی برای افغانستان زیادتر مساعد است برای گرفتن مدال تا به بازی های گروهی. مثلا در رقابت های بسکتبال، والیبال، فوتبال، حتی ای رقابت هایی هستند که افغانستان بسیار به دشواری میتونه با تیم های منطقه همسویی بکنه، حتی به مشکل میتونه که جا برای خود باز بکنه در اونجا. ولی تکواندو، بوکس، کانفو و مثلا دیگر رقابت های رزمی که منحصر به فرد است، این در اینجا یک فرصت بسیار خوب تر داریم که افغان ها بتانند در اینجا جایگاه خوب رو بگیرن. ولی متاسفانه که در این رقابت ها نتانستن که موفق به در باشه.
تشکر آقای مشرف. بخش خبری برنامه خبری در اینجا به پایان میرسه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری توجه کنین به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از برچیدن خیمه های تحسن کاندیدان حذف شده از فهرست نهایی و گشایش مجدد دفاتر مرکزی کمیسیون توسط نیروهای امنیتی کشور تصمیم گرفته به خاطر جبران زمان تلف شده ناشی از مسدود شدن دفاتر شبانه و از طرف روز و شب کار بکنند و همچنان کارمندان خود افزایش بدن. جزئیات بیشتر عبدالحی ورشان در گزارش تقدیم میکنم.
عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز شنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امروز در اولین نشست کمیسیون بعد از گشایش دفتر مرکزی هیئت رهبری روی این موضوع بحث کرد که چگونه می توانند حدود دو هفته از روزهای ضایع شده ناشی از انسداد دفاتر توسط نامزدان حذف شده را جبران نماید تا تقویم انتخاباتی دچار اخلال نگردد. به موجب معلومات آقای ابراهیمی، کمیسیون انتخابات تصمیم گرفت به هر وسیله ممکن از روزهای تلف شده که از لحاظ زمانی طلایی محسوب می شود باید جبران گردد.
تصمیم دهی شد که ما به شکل شبانه‌روزی کار خواهیم کرد و همچنان بعضی از کارمندا را افزایش خواهیم داد و همچنان از لحاظ زمانی روزهای رخصتی را مد نظر نخواهیم گرفت.
دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل به تاریخ 22 اسد پس از اعلام فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه توسط حامیان ملا ترخیل محمدی وکیل کوچه ها در ولسی جرگه در واکنش به حذف برخی نامهای نامزدها از فهرست نهایی کاندیدان مسدود شده بود. ذبیح الله سادات معاون دیگر سخنگوی کمیسیون انتخابات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که به دلیل انسداد دفتر مرکزی کمیسیون بسیاری از کارها و امور انتخاباتی با موانع و تأخیر همراه شده است. دفاتر کمیسیون انتخابات تنها در کابل مسدود نبوده است بلکه در ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، ننگرهار، کنر، لوگر و پکتیا نیز بسته بودند که امروز در کنار دفتر مرکزی در کابل دفاتر کمیسیون انتخابات در ولایت لوگر و قندوز هم باز شدند اما شش ولایت دیگر هنوز مسدودند. آقای سادات از حکومت خواست که برای تسریع پیشبرد امور انتخاباتی که اکنون با تأخیر مواجه است دفاتر کمیسیون‌های انتخابات در ولایت باقی مانده را هم دوباره باز نماید. نهادهای ناظر انتخاباتی از گشایش مجدد دفتر انتخاباتی استقبال کردند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخابات موسوم به فیفا در مورد چنین گفت:
وقت که یک بنبست جدی که انتخابات 28 میزان تعدید میکرد، وقتی که برش رای حل پیدا میشه و دفاتر که میسون باز میشه کارها دوباره جریان پیدا میکنن، یک قدم مثبت است.
این در حالی است که خیمه های تحسن کنندگان توسط نیروهای امنیتی با رفتار نسبتاً خشونت آمیز با استفاده از قوای امنیتی از مقابل دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات برچیده شدند. جنرال داود امین قمندان امنی کابل به رسانه‌ها گفت که در جریان عملیات برداشتن خیمه‌های تحسن حامیان نامزدهای حذف شده با نیروهای امنیتی برخورد فیزیکی کردند که در نتیجه سه پلیس به گونه سطحی جراحت برداشتند.
جوان در آینه جهان. برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند. دوست عزیز، شنیدن برنامه جوان در آینه جهان پنجشنبه ساعت 8:30 به وقت افغانستان فراموش نکنید. ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. مرگ شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک در افغانستان، حصول میلیون ها دلار پول اختلاس شده ای بانک در حاله ابهام قرار داده. محکمه آقای فرنود به پرداخت 334 میلیون دلار محکوم کرده بود. پولایی که گفته میشد تا کنون پرداخته نشده. دیدبان شفافیت افغانستان گفته که از مجموع نزدیک به 900 میلیون دلار اختلاس شده کابل بانک تا کنون تنها 258 میلیون دلار او حصول شده. حسیب مودودی در این مورد گزارش می‌دهد.
مراسم دعاخوانی برای شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک به روز جمعه در زندان بگرام درگذشت. بستگان آقای فرنود خواهان تحقیق درباره چگونگی مرگ وی هستند.
ما عضوی از اعضای خانواده خود از دست دادیم و او هم به شکلی که نامعلوم. طبعا ما میخواهیم که حکومت این موضوع را درست پیگیری بکنه، دقیق پیگیری بکنه و ما را تشریجان بگذاره.
تا هنوز ما چیزی گفته نمیتونیم. دست وقتی که نتیجه طب عدلی به ما رسید، ما او را حتما همراه رسانه ها و مردم افغانستان شریک میکنیم.
شیرخان فرنود در 2004 میلادی نخستین بانک خصوصی افغانستان را به نام کابل بانک ایجاد کرد. اما این بانک در 2010 میلادی دچار بحران نقدینگی شد. محکمه نیز آقای فرنود را به جرم اختلاس و پولشویی به 10 سال زندان و پرداخت 334 میلیون دلار محکوم کرد. پولهایی که ظاهراً پرداختن نشدند.
کابل بانک حالا نیست. مزلی کابل بانک است. مزلی کابل بانک چند تا آدم ها است. یک آدمش فوت شد. وقتی آدم فوت شد، چون مسئله سامیست خلاص از دیگه. اما آدم از بین رفت. او هم حق شما به دست آمد. اگر خدا نخواسته خلیل فیروزی فهم چه بودتون میشه؟
آمارها نشان میدهند که سهامداران کابل بانک در کل نزدیک به 900 میلیون دلار از این بانک برداشته بودند. هرچند اداره تصفیه کابل بانک درباره این که چه مقدار این پول ها دوباره به دست آمده چیزی نمیگوید، اما آمارهای دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهد که تا حال 258 میلیون دلار گرد آوری شده و سرنوشت پول های باقی مانده هنوز روشن نیست.
تا حال 540 میلیون دیگر از پول هایی که کابل بانک دزدی شده بود تا حال نامعلوم است، به دست نامده و این بدهکاری ها وجود داره. افرادی که در قضیه کابل بانک دست داشتن، به خصوص شرکای کابل بانک، در این وقت اینا قرض هم گرفتن از کابل بانک که یک کار خلاف قانون بوده، این افراد تحت پیگرد عدلی قرار نگرفتن متاسفانه. بنا به زدبندهای سیاسی افراد هنوز هم آزادانه میگردن.
کابل بانک با سرمایه ابتدایی 5 میلیون دلار ایجاد شده بود، در مدت کمتر از 6 سال به ذخیره‌گاه 1 میلیارد و 398 میلیون دلار سپرده های بانکی مردم مبدل شد. 150 شعبه ایجاد کرد و برای 5000 تن زمینه کار را فراهم ساخته بود. بحران کابل بانک بزرگترین بحران مالی افغانستان شناخته می شود که هنوز هم خیلی از پهلوهای آن تاریک مانده است.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شمار از نماینده های مردم غزنی از حمله دوباره طالبان برای شهر بالای شهر غزنی ابراز نگرانی میکنند. علی اکبر قاسمی عضو ولسی جرگه گفته که درگیری در اطراف شهر غزنی به شکل پراگنده جریان داره، اما وزارت دفاع افغانستان این نگرانی ها را بی جا دانسته و میگه که عملیات هوایی و زمینی در شهر غزنی همچنان ادامه داره. نورالله شایان گزارش میده.
برخی از نماینده های مردم غزنی در شورای ولایتی و ولسی جرگه از تکرار حمله طالبان در شهر غزنی شاکی‌اند و میگویند طالبان منتظر فرصت هستند. آنان میگویند در حومه های شهر درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان گاه‌گاه جریان دارد و به گفته آنان طالبان در مناطق مختلف جا گرفتند. علی اکبر قاسمی عضو ولسی جرگه و حمیدالله نوروز عضو شورای ولایتی غزنی به رادیو آزادی چنین گفتند:
طالبا در اطراف شهر غزنی گاه گاه خود نشان میتن و از حملات مجدد طالبا مردم حکایت میکنن و هر وقت که اونا بخواین این توان اونا دارن که در مرکز غزنی اونا حمله بکنن و شهر را ناامن بسازن.
نگرانی وجود دارد، چیزی که در گذشته ها وجود داشت در آینده هم وجود دارد، به دلیل از اینکه ما غزنی یک شهر بسیار کلان است و اطراف شهر، حومه شهر به شکل غیر پلانی بسیار وسعت پیدا کرده، بسیار براوتی میتونه که مخالفین مسلح اونجا نفوذ بکنند.
شورای ولایتی غزنی خواهان اقدام جدی حکومت مرکزی و فرستادن نیروی بیشتر به غزنی است. غزنی یک ولایت استراتژیک است که شهرهای کلیدی کابل قندهار از آن میگذرد. این شهر دو هفته پیش شاهد جنگ و درگیری شدید چند روزه میان نیروهای دولتی و طالبان بود. جنگجویان طالبان در 19 مای اسد بر شهر غزنی حمله دستجمعی را انجام دادند. در نتیجه این حملات طالبان صدها نفر کشته، برخی از قسمت‌های شهر غزنی ویران شده، سیستم مخابرات در این ولایت نیز برای چند روز فلج گردید. والی غزنی به خبرنگاران گفته است در حمله غزنی دست علاقات استخباراتی خارجی نفته بود. رئیس جمهور غنی نیز به غزنی رفت و از حکومت پاکستان خواستار توضیحات در مورد جنگ در افغانستان و حضور پاکستانی‌های مسلح در جنگ غزنی شده است. اما محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته هیچ ثبوت به دست نیامده که اجساد از غزنی به پاکستان انتقال داده شده باشد و پاکستان این اتهامات بی‌بنیاد را رد می‌کند. در کنار غزنی همچنان نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در فاریاب نیز منتشر شده است. فتح الله قیصری نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه میگوید ده ولسوالی فاریاب با تهدید روبرو است.
دیگه ولسوالی هایی که قیصار آلمان جمع از دولت آباد بگیرین، چندین ولسوالی هایی که دم شارا گفته میشه، فعلا در مجموع غیر از ولسوالی چارگانه آنخه دیگه همه ولسوالی ها تعدید است و تا جای ده یازده دوازده ولسوالی تعدید بگیرین دیگه.
اما وزارت دفاع افغانستان نگرانی ها در فاریاب را نادرست می داند و می گوید که عملیات بر ضد مخالفین مسلح در این ولایت جریان دارد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت همچنان درباره وضعیت غزنی گفت عملیات هوایی و زمینی ادامه دارد و امکان فاجعه دیگر وجود ندارد.
نیروهای هوایی، نیروهای زمینی به طور کافی در اوج وجود داره. پلان عملیات های تصفیوی به سطح ولسوالی هم زیر کار است و مردم غزنی هیچ نوع تشویش از این نداشته باشه. اوج قوات های کافی وجود داره و انشالله پس از شار تصفیه ولسوالی هم صورت میگیره.
با این همه شمار از کارشناسان امنیتی از جمله محمد آقل مجاهد میگوید تا زمانی که نیروهای کشفی و استخباراتی فعالتر نشود و افراد نفوذی طالبان شناسایی نشود، جلوگیری از عملات طالبان مسلح در ولایات دشوار خواهد بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنید با آخرین گزارش این برنامه. در ایالات متحده هیچ کس فراتر از قانون بوده نمیتونه، حتی رئیس جمهور این کشور هم از این کار معاف نیست. اما چه چیزی میتونه یک رئیس جمهور مجرم یا مسئول کار نادرست قرار بده؟ اخیراً این پرسش بیشتر از این که وکیل سابق ترامپ مایکل کوهن که محکوم به تقطی از قوانین مالی تبلیغات انتخاباتی شد و گفت که به فرمان مستقیم ترامپ این کار کرده، در حال حاضر مطرح شده. در تاریخ ایالات متحده آمریکا با هر نوع فعالیت‌های احتمالی غیرقانونی قصر سفید از دو جهت سیاسی و قانونی رسیدگی شده. خبرنگار صدای آمریکا جیم ملون گزارش در این مورد تهیه کرده که برگردان دریو را ژیلا نوری تقدیم می‌کند.
در برابر صدها طرفدار خودش، رئیس جمهور ترامپ با چشم پوشی از مشکلات قانونیش حضور یافت.
در اداره ما آمریکا برنده است. آمریکا بار دیگر در جهان مورد احترام قرار گرفته است. آمریکا اول است.
اما بعد از اینکه مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ، با پاول منفرد، مسئول تبلیغات انتخاباتی ترامپ محکوم شناخته شدند، رقبای مخالف ترامپ از حزب دموکرات در آستانه برگزاری انتخابات کنگره در ماه نوامبر از آن به عنوان اسلحه جدید استفاده می‌کنند.
اگر همکاران جمهوری خواه من خاموش بمانند، این حزب نیز در دسیسه فساد مالی که رئیس جمهور را احاطه کرده است دخیلند.
پاول شیف برمن از دانشگاه جورج واشنگتن میگوید دخیل بودن احتمالی ترامپ در ارتباط با تخطی از قوانین تبلیغات انتخاباتی که توسط وکیل او ادعا شده است، موقعیت قانونی رئیس جمهور را در خطر افکنده است.
ترامپ قویا اکنون با عنوان همدست بودن در دسیسه مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. اکنون پرسش اینجاست که با یک رئیس جمهور برحال به خاطر ارتکاب جرم برخورد قانونی خواهد شد یا خیر. واضحاً که او مورد استهزاء قرار خواهد گرفت، اما این کار با اکثریت اعضای جمهوری خواه در سنا و مجلس آمریکا نخواهد شد.
اریک تکر میگوید انتظار نمی‌رود که رئیس جمهور مجرم شمرده شود.
دفتر مشورت قانونی وزارت عدلیه گفته است که با اظهارات یک یا دو نفر یک رئیس جمهور برحال مورد پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت و از جانب وکلای رئیس جمهور همراه با مولر که مسئول این تحقیقات ویژه است برای ما نیز گفته شده است.
طبق قانون اساسی آمریکا، هرگاه رئیس جمهور از جانب کنگره آمریکا مورد استهزاء قرار گیرد، در نتیجه از کار برکنار خواهد شد. در برخی موارد به خاطر نوع جرم ممکن به زندان افکنده شود. در سال 1998 بیل کلینتون به خاطر دروغ گفتن در مورد ارتباط غیر مشروع جنسی با مونیکا لوینسکی از جانب کنگره آمریکا مورد استهزاء قرار گرفت.
میخواهم به حرفایم گوش دهید و بار دیگر خواهم گفت من با بانو لوینسکی ارتباط جنسی نداشتم.
بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا، از استهزاء در سنای آمریکا نجات یافت، اما در سال 1974 برای ریچارد نیکسون این کار نتیجه دیگری داشت.
من امروز ظهر از کارم استعفا میدهم. معاون من جرالد فورد با عنوان رئیس جمهور جدید حلف وفاداری یاد خواهد کرد.
نیکسون بعد از آنکه کنگره خواست او را به خاطر قضیه واترگیت مورد استهزاء قرار دهد، پست ریاست جمهوری را واگذار کرد. در نهایت هرگاه جمهور ترامپ در این راستا محکوم به عملکرد نادرست شود، کانگرس و مردم در مورد سرنوشت او و عوض قاضی و هیئت منصفه تصمیم خواهند گرفت.
دوستای عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. پس از ساعت 10 شب شما میتونید بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنید. شنونده رادیو آشنا باشید.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو آشنا